بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد رحیقی، جلسه 176، مطالبی درباره فصل هادی عشر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم دو تا مطلب داریم در این قلتویی که در فصل هادی عشر بود، اونها رو بتونیم صاف کنیم. به اندازه بدایه دیگه الهیات بالمعنی الاخص شروع بشود. فرمود شما میگویید این قلت اشکال کرد، شما میگویید کل مجرد فهو عاقل لکل مجردن، همه علوم باید در او کنار او باشد، پیش او حاضر باشد، ولو به اندازه ظرفیت وجودی او. اشکال کردن خب نفس خودش مجرده، چطور با اینکه مجرده مجردات پیش او نیستن، یا همه مجردات پیش او نیستن؟ فرمود آخه نفس دو تا شأن داره، یک شأن ذاتی دارد و یک شأن در مقام فعل. اصلا تعریف نفس در مقولات عشر این بود: ان نفس جوهرون مجردون ذاتن متعلقون بالمادت فعلا، در مقام فعل متعلق به ماده و بدن هست. قهرن ماده اسمش روشه، امتداد داره، قوت و خروجش من القوت الى الفعل، استکمال داره، حیثیت فقدان داره. قهرن او وقتی به دنیا میاد و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا میشود، بعد و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، کم کم اینها رو به کار بگیره بالا بیاد. خب این قلت یه تحافت الفلاسفه هم ما بنویسیم دیگه. گفتن که غزالی تحافت الفلاسفه نوشته مثلا، حالا چرا نوشته؟ چون فلسفه رو با مطالعه خونده بود، پیش استاد درس نگرفته بود، با مطالعه بخونی از اول تا آخر میشه تحافت الفلاسفه. یه وقت عرض کردم بنده خدایی تو تخصص تفسیر بود، رفقای ما که خدمتشون بودیم اونجا هم تخصص تفسیر هم میرفتن، خیلی مثل این که دو برداشته بود او بنده خدا بر علیه فلسفه. سلام علیکم، آورده بودن پیش ما که یه چهار تا حرفی بزنیم. خب گفتیم خیلی خب، حالا شما این همه ضد فلسفه، این همه مسائل چی خوندید؟ من میگم این همه ضد فلسفه، حالا اونجا خب حضرت عالی چی خوندید؟ شورا بله من هیچی نخوندم، قبل از آنی که بخونم گفتم اصلا خودم مطالعه کنم ببینم اصلا فلسفه چی هست، اصلا خوندنی هست بخونیم یا نخونیم، به درد نمیخوره، کفره، از این حرفا اول باید خودم یه مطالعه بکنم. من مطالعه کردم یه 10-15 صفحه از اول بدایه یا نهایه اینا یه مطالعه کردم، دیدم همه در بداغونه، به قول ما همون تحافته، متحافته. اونجا میگید اینطوری، اینجا میگید اینطوری، وجود چیه، ماهیت چیه، اونجا میگید ماهیت اعتباری، اونجا میگید در وجود ذهنی، میگید ماهیت توجد و فی الخارج صدرت دولیها ها آثارها، تو اصالت و وجود گفتید هر اثری هست مال وجود، نه مال ماهیت، نفهمیدیم بالاخره آثار مال ماهیت یا مال وجود. مثلا اونجا هم میگید ماهیت اعتباری موجود بالعرضه، در وجود ذهنی گفتیم گاهی در خارج موجوده، گاهی در ذهن موجوده. خیلی شروع کرد دو دونه دونه گفتن دیگه، بقیهش که اصلا نخونده بود که حالا بریم به مباحث دیگه، الواحد و لایت سرعن و الواحد بریم یا چاکه، یه خود حرف زدیم دیدم نه اصلا هیچی. گفتم خب خواهدم چیزی باید اول بخونه، اصلا یه حرف ندادم از فلسفه، چیزی نگفتم بهش، اون اول باید آدم یه چیزی بخونه، حالا خوند حرفی داری بیا ببینیم چیه. هیچی نخونده بیای حرف بزنی، آخه انصاف دیگه، انصافم الانصاف و نصف الدین بفرمایید. اون بنده خدا گفت که اومد خدمت ی آیت اللهی، گفت که روز عاشورا شیرینی خوردن چطور، حرامه؟ او گفت نه مکروه هم نیست، ما نداریم که مثلا یکره فی یوم العاشورا شیرینی خوردن، تو روایت به نام یکره و شیرینی خوردن که نیست به این معنی. این خیلی خوشحال پاشد رفت که پس چی آشوی فلان رفتی میرفت و صداش زد گفت که گفتم که شیرین خوردن حرام نیست یا مثلا مکروه هم نیست، اما مقدمه کفره، برو حالا دیگه. گاهی چیزهایی هستن که حرام نیست اما مقدمه کفره، به طور کلی آدم از هستی میندازه، ساقط میکنه. یه بنده خدایی هم در یه بحثی گفت که به هم مسئله بود، گفت که این طبق حکم عدالت و حقوق و حکم شرعی فلان مهمان چطوری، گفت نه این حق شماست کذا اینا، اما انصاف نیست. مثلا یه کسی مال خودشه، مال خودشه، یه 50 تومن خریده بفروشه 500 تومن 1000 تومن، یه 50 تک تومنی مال خودم اینطوری میفروشم، هیچ اشکال نداره مال خودته، کسی نمیتونه بگه چرا اینطوری فروختی، اما انصاف نیست. همینو گفت و اون پاشد رفت خوشحال که بله امضا از آقا گرفتیم، حق خودمه، مال خودمو خب گرفتم خوردم، مال خودمه دیگه. وقتی پایم شد اونجا صدا شد که آقا انصاف نیست و شاید خیلی نگرفتی معنیش چیه، اگر شمر انصاف داشت سر امام حسین رو نمی برید. حالا باشه برو. یه وقت بعضی انصاف ها هستن که انصاف دیگه، بعضی انصاف ها هستن که تمام هستی انسان رو زیر و رو میکنه، اینا هم هست. حالا برگردیم اونجا دیگه انصاف نیست، انسان چیزی که اصلا نخونده دهن باز کنه. ما شنیدیم از بعضی مراجع، باریکلا، از بعضی مراجع بعضی مسائل پرسیدن، مثلا از عرفا وحدت وجود کذا فلان، خیلی گفتن رفقایی داشتن گفتن صریح آقا فرموده که من نمیدونم، من هیچی نخوندم از اون مطالب، چیزی نخوندم، هیچی نمیتونم بگم. اما یه وقت میبینی که بعضی از بله آقا هر کسی که وحدت وجود گفت نجس است و کافر است و کذاب و کذاب و کذاب و بازم کذاب، حرفایی استفتا مثلا. حالا ما اونا رو دیگه توجیه میکنیم، میگیم اون بنده خدا که میگه نجس است و کذاب و کذاب استفتا کردن و ایشون اینطوری، میگیم که خب اونا بعید نیست به یک نظر میگن یه وحدت وجود داریم در کلاس عرفان مال خواصه، یه وحدت وجود داریم سر زبونها، لفظ که مهم نیست، اون تصوری که میاد اون مهمه، اون وحدت وجودی که سر زبون هاست اونا کفره و نجسه. بله اون بنده خدام کار خوب کرده، اینطوری دیگه معنی میکنیم حرفای اونا رو، کار خوب کرده گفته نجسه. آها اون وحدت وجودی که انسان هیچ نفهمه که یعنی چه، چقدر مبانی میخواد، شما هم هنوز ندارید، چون اگر اون حق وحدت وجود رو بگم شما هم کافر میشید و نجس، که بگید خب پس من شما عین خدا هستیم، پس ما خدا هستیم، اینطوری باشه چی بگیم؟ خیلی حرفا باید بشنوید تا کم کم معلوم بشه که اوضاع از چه قراره. اصلا تصورش رو ندارید، آقای کارگر نگه که من دارم با دو تا کلمه ظهور و فیض، اینطوری نیست، تصورش رو ندارید، خیلی حرفا باید بشنوید. حاصل کلام خب بنده خدا چی میگه؟ اینه که وحدت وجود بگیم یعنی اشیا عین وجود خدا هستن، پس اشیا خدا هستن. به دریا بگم دریات بینم، به صحرا بگم سریات بینم، صحرات بینم، نه صحرا تو بینم، صحرات بینم، اینطوری مثلا. بعد دیگه این مثلا مشکی هست عین وجود خداست، اون گربه عین وجود خداست، این آب عین وجود خداست، اون چاه اون ستاره عین وجود خداست، پس همه خدا هستن دیگه، میشه جهان خدایی. خدا یعنی چی؟ یعنی همه اشیا، اینطوری میشه. هیچی نیست اینطوری میگه. خب البته هم کفره، هم شرکه، هم نجسه، هم همه چیزه. باز وقت صد رحمت به ثنویه مثلا، صد رحمت به این مشرکانی که چهار تا بت رو واسطه فیض برای درگاه خدا قرار میدادن، حالا اینا همه همه اشیا شد واسطه فیض هم نشدن، عین وجود خدا شدن. لذا در بحث وحدت وجود و اینها جلد اول اسفار هم دارد، برهان وحدت وجود رو میاره و به شدت میکوبد. از قدیم گاهی به شدت قبل از وجود ذهنی، اون یه دو سه صفحه قبل از وجود ذهنی به شدت میکوبد و میگه مرحوم صدرا، صدر متعالی، اینه اینا جهله صوفی حرفایی گفتن، یه ازم ان یکون القاذورات واجب الوجود میگفتیم. خب بله اون تصور باشه، اونا رو باید به شدت بکوبیم، اما همین برهان رو وقت نسبت میده جهله صوفی، میگه قال بعضو جهلته یا بعضو جهلته صوفیه، اینطوری. اما و همین برهان رو در جای خود با اصول و مبانی خود ترسیم میکنه، تثبیت میکنه، اونجا میگه الارقال عرفا و شامخین. کجا رفت رو؟ عارف. عارف همون یه حرفه. اون یه حرف رو وقتی عارف میگه، ببینید با چه زمینه های فکری مطلب رو مطرح میکنه. الفاظ که مهم نیست، اونی که تو تصور ما میگنجد درست میکنیم اون مهمه. اونجا میگه عرفا شامخین اینطوری گفتن و خیلی عالی گفتن. توحید حقیقی همونه، توحیده، توحید جا برای غیر نمیگذاره. اما همون حرف وقتی میفته دست نادان، جهله صوفیه دیگه، مثل همین صوفیه که هستن، وقتی میفته دست نادان درس نخوانده، اون یه چیزی دیگه در میاد، علت هم داره دیگه، علتش جاش اینجا نیست. اشتباه بین حقیقت وجود و مفهوم وجود در اون برهان خیلی کار دست آدم میده. اینه که میگم باید با اهلش خوند، مباحث رو با اهلش خوند. یا یک طرفه به توحید میره، یا یک طرفه به ته ته شرک میره. گفتیم آخرین درجه شرک میره. این طوریه، باید پیش اهلش خوند. یا اون بالا یا اون پایین پایین، اسفل سافلین، آخرین درکه یا آخرین درجه، این طوریه. نه، کسی اگر مواظب باشه، اهل نیست یا اهلش رو پیدا نکرد، همینطور تمجمج کنه بینا بینا، نمیدونیم یه چه خبری بینا، فقط خدا همون خدا برای ما کافیه. حاشیه شد اینا، من نفهمیدم خودم چی گفتم تا حالا، تا شما یادتون باشه چی گفتم. این قوم میدونم این قوتو میگفتم، نمیدونم از کجا به اینجا رسیدم. حالا اون بنده خدا اینو میگفت، اون بنده خدا من اصلا فلسفه بس نکردم ازش، یه چهار تا آیه گفتم، آیه و روایت، بیشتر آیه، از این ور اون ور یه چهار تا آیه هم حفظ بود و داشتیم و مباحث عقیدتی هم مثلا معرفتی هستیم، معرفتی هم هستن، همینطوری، نه اینکه چیز کنیم مثلا بخوام خودمون رو خودنمایی کنیم و اینها، نه همینطوری بحث میاد دیگه، بحث رو آیه‌ای بکنیم دیگه همه آیه میشه میاد. شونه ماشاءالله شما از ما بهتر آیه میدونید، خودشون چون تخصصی فلسفه بود، تخصصی تفسیر بودن آخه، ماشاءالله شما بهتر از ما آیه میدونید. مثلا انتظارش بود که یکی اصلا شما رفتین فلسفه خوندین نباید یه آیه هم بفهمید. ماشاءالله ماشاءالله شما بیشتر از ما آیه میدونید. الان اون 4-5 سال مثلا درس خونده، طلبگی ما 30 سال، این که نه، اما چون شما فلسفه میخونی باید آیه و قرآن نفهمی، اینطوریه که نه. ماشاءالله تعریفش بود، وقتی با جد رفت به رفقا گفتم این خیال کرد منو تعریف میکنه که ماشاءالله شما هم قرآن بلدید، در صورتی که نفهمید که این ماشاءاللهش تنقیص من بود که از شما بعیده، تعجب میکنم شما چطور آیه قرآن بلدی، اینطوری میشه. خود ما اصلا حکمت، یعنی این اصلا حکمت رو اگه درست کنی، یعنی آیات قرآن، یعنی روایات اینا. خب حاشیه، این تهافت الفلاسفه داشتم میگفتم. آقا جون شما در فاعل به تجلی گفتید انسان، نفس انسانی فاعل به تجلی است. فاعل به تجلی آنه که علوم در او هست، کمالات در او هست و این به ظهور میرسد. توجه میکنید؟ به ظهور میرسد. انسان سو نفس انسان صورت اخیره اوست و نفس انسان مبدع و این صورت نوعیه مبدع کمالات و آثار اوست. همه علوم و کمالات ما آثار ما هستن، آثار وجودی ماست، پس بنابراین فاقدشی هم که موتشی نمیتونه باشه، پس همه رو ما از پیش داریم. خب اونجا میگید که همه علوم رو داریم، اینجا میگید ما نداریم، یه تهافت الفلاسفه هم اینجا بنویسیم، پس چی میشه؟ نظیر این رو همونجا گفتیم، اون فاعل به تجلی با فاعل بالقصد، اونجا گفت ان الانسان یفعل لداع زائد فهو مستکمل کذا. خب انسان فاعل بالقصد به انگیزه زائد، یعنی ندارد، مستکمله، میخواد کمال پیدا کنه، در حال که همونجا یه ده خط پایین‌تر گفتید فاعل به تجلی و همه رو دارد، از خودش بروز میده. چه این که در مفیز و صور هم گفتم، مفیز صور علمیه، عقلیه و مثالیه، مفیز یعنی انسان ندارد، نفس فاقده، چی افاضه میکنه؟ گفت عقول در مفیز صور عقلیه، عقول هم جوهر عقلی فیه جمعی و صور معقوله و مفیز صور مثالیه جوهر و مثالیه فیه جمعی و صور مثالیه. همه اینها میگفت که انسان نداره، دارا نیست، جاهله، تعلم میکند، علم رو فرا میگیرد، اما در اون فاعل به تجلی گفتید که دارد. اینا شد تهافت. همون حرفی که اونجا میزدیم تهافت نیست، اینجا میزنیم و اینجا بزنیم حرفا پیش میاد. محبت کنید اون فاعل به تجلی رو باز کنید. مرحله سابعه علت و معلول، فکر کنم فصل سابع باشه همین. فصل سادس نگاه کنید، مرحله سابعه فصل سادس صفحه 118. توجه کنید اونجا یه 10 خط مثلا بریم، یه 5-6 خط، حالا اونجا اون اماها اول یه تقسیم اجمالی کرد، دوباره اونها رو تکرار کرد تفصیلا. تو همون تقسیم اجمالی این بود 5 خط پایین از فصل بیان جلو. و اما فاما اگر کن علمه به فعله قبل فعله و هین ازن، اما ایکون علمه مقرونا بداء زائد و هو الفاعل بالقصد. پایین تر گفت او قید و زائد على ذاته، علم اصلا زائد بر ذات نیست و هو الفاعل بالتجلی. حالا بیایم پایین، فاعل بالقصد الخامس الفاعل بالقصد، یه 5-6 خط 10 خط بیان پایین. و هو الذی له اراده و علم به فعله قبل الفعل، بداع زائد کل نفس نبود، کل انسان فی افعاله اختیاریه. داعی زائد، انگیزه زائد، اون انگیزه چیه؟ انگیزه اینه که من کمال ندارم، کمال رو به خودم بگیرم. کمال هم ما موافق و شیء است، ما موافق و طبع شیء، هر چیزی که موافق منه و ندارم این رو بگیرم، این کمال شیء. پس اونجا چی شد؟ انسان فاقد کماله و میخواد کمال رو بگیره. اون علم به فعلش هم که قبل الفعل بود، اون به صورت علم حصولی بود، اول یه چیزی رو تصور میکنه بعد دنبالش میره. ما تصور میکنیم خوردن رو، تصور میکنیم نان گرفتن رو، بعد دنبالش راه میفتیم میریم نونوایی نون میگیریم میاریم تا بخوریم، این طوریه. تصور میکنیم که در کلاس یه 4 تا چیز یاد بگیرید، بعد پا میشید میایید اینجا. چرا؟ تو میگید من ندارم، یاد نگرفتم، میخوام برم اونجا یه چیزی بگیرم. حالا اصابه الفاعل به تجلی و هو الذی یفعل الفعل و له علم سابق تفصیلی بهی به فعل، که هو عین علم اجمالی به ذاتی. حالا کل انسان نفرمود، فرمود کن نفس الانسانی یا المجزده، گفتیم بس مشهر به علیت، چون نفس مجزده پس همه چیز رو دارات، اینطوری مجزده در ذات، اگر مجزده اون ذاتش ها، نه در مقام فعل، ذات اگر مجزده دیگه از حیث مجزد بودن اون ذات تکون نمی خوره. فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ نَفْسَ از صورت الاخیرت لِنُوعِهَا کانت عَلَى بَسَاطَتِهَا هِيَ الْمَبْدَأَ لِجَمِعِ كَمَالَاتِهَا وَآثَارِهَا، از اول تولد تا آخر عمر همه کمالات شما و آثار شما هستن. مبدأش کیه؟ اون نفس مجرده شما، اون مبدأه. خب مبدأ یعنی چی؟ یعنی فاعلشه. و فاعل گفتیم فاقد شی، موتی شی نمیتونه باشه، فاقد که مبدأ نمیشه، اونجا یعنی همه رو دارد. که لذا فرمود الواجد تعلها فی ذاتها، فی ذاتها، این جناب نفس واجد همه کمالات است در ذاتش. یعنی تا آخر عمرتون هر چه شما بگیرید همشو در وجودتون دارا هستید، شما واجدید. ای وای تهافت الفلاسفه، اینجا میگید همه رو داراست، اونجاها میگید ندارد، میره دنبالش کسب بکند. و وقت و علم و حل حضوری و به ذاتها، علمان به تفاصیل کمالاتها و علم یتمیز بعضها من بعضین. اینم یه قلمبه میشد که بابا مثلا فردام هم نمیدونم چه خبره. حالا شما میگیم فردا نه، پس فردا نه، ماه بعد نه، سال بعد و سالهای بعد، تا آخر عمرم هر کاری بخوام بکنم همه شو من عالمم، کجا من عالمم؟ این بود دیگه. خب بعد دارد که به علم حضوری و به ذاتها، علمان به تفاصیل کمالاتها، یعنی عالم همه کمالات خودش هست. کمالات ممکن انسان چقدره؟ تا اونجا که به عقل مستفاد برسد، در بحث علم خوندیم، ممکن این عقل، چرا؟ هر چرا که میتونه، هر کمالی که بتونه پیدا کنه تا اون عقل مستفاد، یعنی همه علوم رو، این واجد در ذاتشه، یعنی این عالم در ذاتش. و ایلم یتمیز بعضها من بعضه و کل واجب تالا الاخر. خب اونجا رو داشته باشید، اون مفید صور عقلیه یادمان هست. و همینجا گفتیم فاعل بالقصد، گفتیم کل انسان فی افعال الاختیاریه به دا انزایه، داعی همی چه؟ داعی زاید، یعنی ندارد، انگیزه است، میخواد بره دنبالش استکمال پیدا کنه. اینا چطور میشه؟ اینجا در این انقض هم فرمود که ندارد، انسان فقط خودش رو مییابد نه چیز دیگر را. اینجا میتونی فرمود حاصل کلام. حالا اون جوابش رو یه مختصر بگیم در حد بدایه، در حد نهایه یه خود بیشتر میگیم. اما آخر تمهید، دو سه صفحه به آخر مونده از تمهید القواعد، اونجا هم مؤید ما هست، یه دو سه صفحه ای داره، هم همین حرفایی که الان میخوام بزنم خیلی عالی با اون فضای خاص خودش مطرح میشه. هرچه فضاها عوض میشه عمق معنا و عمق مطلب بیشتر روشن میشه ها، نگید این تکرار همین حرف اونجا میاد. من الان اینجا در یه فضای پایینی میگیم، یه خود بالاتر یه فضا، بالاتر یه فضا، هرچه فضا عوض بشه عمیق‌تر میشه و بالاتر هم حرفایی هست. حاصل کلام اینه، نفس دو وجه دارد، یه جنبه مجرد دارد، یک جنبه مادیت. این میشه نفس، درست؟ اما خود این جناب نفس، توجه کنیم اون وجه ذاتیش تجرده، وجه فعلیش مادیتشه که متعلق به بدنه. و میدونید ذات مقدم است بر فعل، باطنش اون ذات خودشه، اصل ذات شیه. مقام فعل یک مقام فعل است برای اون، نه بیش از اون، مقام ظاهری است برای اون. باطنش ذات است، عمق حق او ذاته. مقام فعل مقام ظاهریشه، میتونه ذات است و بعد صفات میشه شؤون صفاتیه، بعد حالا افعال شون افعالیش باشه. اینا مقام رویشه، مقام ظاهریشه. چون نفس در مقام ذات مجرده، اونم یه مجردی که میتواند در مقام فعل میتونه همه علوم رو، همه کمالات رو طی بکنه بره بالا. پس این در ذات خود حتی تجردش اوسع است از تجرد ملائکه عقول و مفارقات، میتونه همه اونها رو داشته باشه، از اونها بالاتر بره، پرام بشه. پس این در مقام ذات همه رو داراست. دیدین تفاوت نیست، همه رو داراست، مجرده. اونم چه مجردی؟ این که میگم مجرده بی در و دروازه بی در و پیکر، شما چشمتو ببن بگو من کیستم. هر قد بخوای بری بازم راه هست. یعنی چه هر قد بری بازم راه هست؟ یعنی در و دروازه ای ظرفیت محدودی برای شما نیست، هر چه کمال بتونی میتونی پیدا کنی. و همه اینها معلوم میشه که در مقام ذات هست، یعنی در واقع شما به ذات خود سفر میکنی. پس واجده همشه، عالمه به همشه، اون فاعل به تجلی درست میشه. از اون نظر نگاه کنی، اون ذات میاد توی عالم دنیا تجلی میکند، خودش رو به نمایش میگذارد، اون چرا در کنه ذات و بطون ذاتش دارد بیرون میریزه. از نظر خدا هم اینطوریه. اما از نظر مادی نگاه کنی، از نظر مادی از این پایین نگاه کنی، میگی فاقده، چون از نظر مادی اون رویه شد، اون ظاهری شد، مقام تعلق به ماده شد، مقام فعلشه. از این ور میگی خبری نیست، چیزی نیست. وقت میگی چی؟ میگی فاقده، باید بره دنبالش تا استکمال پیدا کند. توجه میکنید؟ در بقیه موجودات هم اینطوریه، متا در بقیه موجودات هم به اندازه خودشون. حالا بحث نفسه، از اون بالا نگاه کنی، یعنی این که گفتم از نظر خدا اینطوری، خدا که نگاه میکنه به کنه ذات ما عالمه، یعنی همش به قول ما کف دست خداست، اینطوریه، پیش خداست. خدا که ما رو ظاهر میکنه، اینا رو ظاهر میکنم تا درونشون رو بیرون میریدن. توجه میکنه، خودشون رو به نمایش میگذارن. شمر ابن زرجوشن خودشو به نمایش گذاشت، علی ابن ابی طالب هم همینطور، امام حسینش هم همینطور، اون یکی هم همینطور. توجه میکنید؟ پیغمبرش هم، ابو جهلش هم، من شما همه داریم اون درون خودمون رو اینجا به نمایش میگذاریم. یعنی در این آل به حساب عالم ماده به فعلیت میرسانیم استعدادات خودمون را، به حساب عالم تجرد اون چرا داریم اینجا به ظهور میرسانیم. اینطوری میشه. خود خدا چیه؟ خود خدا دارد تجلی میکند، به ظهور میرساند آثار خودش رو، ها، به نمایش میگذارد. خب من و شما همه موجودات به اندازه خودشون، از اون بالا نگاه کنی اینطوریه، از این پایین نگاه کنی، از مادیت جنبه مادیت نگاه کنی، بلی فاقد است و بالا میده. این معنیش میشه، این معنیش میشه سیر تجردی، سیر انفسی، سیر باطنی دارد انسان. شما از نظر عالم ماده فاقدی، خب فاقدی استکمال پیدا میکنی، یعنی چی؟ یعنی سیر میکنی، سفر میکنی، میری تا یه چیزی شکار کنی، جیرت بیاد، اینه دیگه. اما این سیر، سیر بیرونی نیست، مکانی نیست، سیر انفسیه، سیر باطنیه، درونیه، یعنی تو عالم خودت میری، یعنی سفر میکنی به ذات خودت، اون ذاتی که محجوب است به وسیله عالم ماده، به وسیله تعلق به ماده محجوبه، این لایه ها رو پس میزنی، تعلقات دنیوی رو بر میداری، تعلقات مادی رو بر میداری، حجاب ها رو پس میزنی. انسان دارد لایه روبی میکند خودش را، این لایه ها بودن لایه روبی میکند. ما تا این لایه روبی دو جور میشه بعد، یک وقت با تزکیه نفس و تطهیر باطن است، کاری که انبیا کردن، اولیاء الهی کردن، اونا نمیرن کلاس درس بخونن، پس این علم از کجا میاد؟ از کجا میاد این علم؟ اونا که کلاس نرفتن، درس نخوندن، این علم ها از درون خودشون میجوشه، مثل که من اخلص لله البین است با همجر الله نابی یا اجر الله نابی علیکم من قلبی الالسانی با تعابیر مختلفی که هست، از درون میجوشد میاد، فوران میکنه. لایروبی بکنی اون جدول وجودی را، اون نهر وجودی را، اون چشمه خودت رو لایروبی بکنی، از درون میاد. نه نشود، شما به وسیله عوامل خارجی سفر به باطن میکنی. همین کلاس ها که هست، من الان حرفا رو میزنم، حتی صغرا کبرا بچینم، مگه به زور صغرا و کبرایی که من چیدم شما عالم میشید؟ شما اون صغرا کبرا تو وجودتون پیاده نشود، اون برهان پیاده نشه، بعد هرچی من استدلال کنم شما میگی آه مغالطه هست، شما نفهمی. اونها گفت که چطوری که نفهمم دلت بسوزه، ضرب الوصل یه چیزی ما طرف های ما میگم نفهمم دلت بسوزه، و واقعا آدم گرفتار نفهم بشه اینطوری میشه دیگه، هرچی امام و پیغمبر و عقل و برهان و هرچی بگی طرف نمیفهمه دیگه، بسته است. پس اینی که ها گفتیم که معلم ما نیستیم، شما نیستید، من علم به شما نمیدم، کتاب علم به شما نمیده، اینه کتاب فقط یه نقوشی اونجا تمام شد، باید از درون شما مطالعه میکنی، از درون میبینی، به راه میفتی خودت، به زور اونا نیست. من میگم من علم به شما نمیدهم، علم من پیش خودمه، من فقط دارم حرف میزنم، علم رو باید خدا بده، ملائکه بده، از درون به شما میدن نه از بیرون. پس چی شو؟ شما دارید یه ذل ممدود از نفس شما، اون بالاش به خدا وصله، اون پایینش به عالم ماده وصله، اونجا عالم علامه هست بلکه متصل به علیم و خبیره، اون پایینش نفهم جاهل نادانه. حالا با این تعبیر میگیم از دور از جسارت نشود به مقام اولیاء الهی، شما خودمون رو میگیم نفهم نادان جاهلی نیست، نفهم بحث پرس نیست که نمیفهمیم، میگن آه شما باید از این نفهمی سیر کنی به اون خدا، خدای علیم و عالم، سیر کنی به اون ذات متصل به خدا که از اونجا اومده، همونی که اندنا خزائن و کل شیعه، به اون برسه، به اون خزینه. یک وقتی این سیرت با تطهیر باطن و تزکیه و عرفان عملی است که افراد خاص خودشو داره، اونم اینطوری نیست که عمل کنم به صرف اعمال نیست، گاهی خود عمل ریا میشه، شرک میشه، خود عمل به درد نمیخوره، خیلی مطالب است. اون عمل اصلی با اون نیت، با خلوص قلب، با طهارت باطنه، اون رو پیدا کردن مال همه نیست. یک وقتی نه، همین با خوندنها و مطالعه کردنها و مباحثه کردنها کم 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 در مرتبه ذهن و علم حصولی انسان به بالا کشیده میشه. پس چی شو؟ به یک نظر داراست اون ذاتش، کنه ذاتش، به یک نظر ندارست از نظر تعلق به ماده، از این نظر استکماله و سفره، از اون نظر به نمایش گذاشتنه، از اون بالا نگاه کنی اون آمد پایین، هر چه را داشت تو این پایین هم به عرصه میگذارد، به صحنه میآورد. از این پایین نگاه کنی این ندارد، میرود سالک از سیر و سلوک میکنه، نمیره بالا. چه سیر و سلوک عرفانی، چه سیر و سلوک علمی، اینطوری که ما داریم. اون بالا نه تنها کنه ذات انسان وجه الله هست، و وجه الله این ما تو علو فسم وجه الله ها، این ما تو علو فسم وجه الله، ذات انسان از همه ملائکه بالاتر، بلکه بفرما ذات انسان بالاتر از وجه اللهه. چون از وجه الله تا خود الله تا خود ذات خیلی فاصله هست، اونا دیگه مقاماتی است که بعدها باید خونده بشه. بالاتر از اونم هست روح اللهه، نفخت و فیه من روحیست، روحی نفخت و همه من و شما هر کی باشه اون ذات روح اللهه. خب روح الله نفهم داری؟ روح الله جاهل و نادان داری؟ بفرما. اصلا ارواح هم نیست، یه روح برای همه. اینا رو کلاس بالاها خواهیم گفت. هر چه بالاتر میرید همه ما یکی هستیم، هر چه پایین میاد کثیر شدیم. یه روح خدا ارواح الله نیست، وجهش هم یه وجه اللهه، وجوه الله نیست که یه وجهه. اما این روح یک دفعه به این بدن متعلق شد، یه دفعه به اون، یه دفعه به اون، به 10 تا بدن متعلق میشه، 10 تا نفس مجدد درست شد، چون مجدد و ذات هم متعلق به مادت فعلا میشه نفس. توجه کردی؟ به 100 تا بدن متعلق میشه، میشه 100 تا نفس انسانی، به 1000 تا 1000 تا، به 1 میلیارد 1 میلیارد، همون یه دونه روحه. هر چه بالا میرید وحدته، هر چه پایین میایید کثرته. اون یه روح الله که روح الله شد، همه صفات الهی اونجاست، خلق الهی اونجاست، اسماء الهی اونجاست، اون کنزه، اون معدنه، همه چیز اونجا هست، اون روح الله. منطقا من و شما که روح الله نیستیم، باطن ما هست. گفت قربان حقیقتت بروم که از آن خبر نداری. مرحوم سید احمد کربلایی در اون نامش نوشته، گفت قربان حقیقتت بروم که از آن خبر نداری. و یه چند تا شعر، ای هدهد سبا به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت، تو به درد سیر سلوک نمیخوری، برو به کارت. یه نامه ای داره، نامه سیر سلوک. حاصل کلام اینه، ما همه اون هستیم. یسالونه که عن الروح، عن الارواح نیست. خب باید بگو عن الارواح، ارواح انسانی، اصلا روحه، یه روحه. اینا رو بعدها باید بخونیم، نه الان، کلاس های چندین سال، یه 5-6 سال بره. یا سرونه کنه روح، قول روحو من امر ربی، من امر، حالا که اون ربی حرف داره ها، من امر ربنا نیست، من امر ربکم نیست، من اموره نیست، امر ربی نیست، من داره، من امر ربی، این هم حرف داره. حالا منش حرف داره، امور نیست، امره، و ما امرنا الا واحدتون، داشته باشید اینا رو، کلم هم بلبسر، اینا حرف داره. ربکم نیست، ربیس، اینا حرف داره. ربی او یا امتو کلم پیغمبره، قول روح من امر ربی، اینا حرف داره. و انا الی ربک المنتهاست، و انا الی ربک، ربک سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اونا حرف داره. حالا اونه قول روح من امر ربی، پس اون بالا اونه، تمام حقیقت ما اون حقیقت متصله به حق تعالی اونه که دارای همه هست. اما این در سیر تنزل اومده به آخرین درجه وجود، نزول وجود رسیده، اونجایی که قوه از فقدانه، باید تغییر و تبدل و حرکت و استکمال بشه. خب خودتو اینجا ببینی، میگی من ندارم. اگه تونستی اون خود الهی تو ببینی، میگی من همه رو دارا هستم. این دوتا نگاه رو داشته باشید. حالا کسی از همون اول اون رو دارد، اون حقیقت الهیش رو، اون داراست، فاعل به تجلی میشه. بعد کسی اون حقیقت الهی رو ندارد، ندارد یعنی چی؟ یعنی دارد اما روش سرپوش گذاشته، مثل اینکه چراغی بود دیروز از کردیم ها، دور برشو گچ بگیری که اصلا دیگه نور هرچی هم باشه اما اتاق خاموشه. میگی تا چراغو خاموش کردی، چراغ خاموش کردن یه وقت اینه که کلیدو بزنی، یه وقت یه چیزی رو، چراغ رو بذاری تو یه چیزی که یه روزنه یه بیرون نیاد، عملا چراغ خودتو اتاق رو خاموش کردی. اینطوری میشه، این فطرت ما اونجاست، فطرت شکافته شدن از عرش الهی، بالاتر از عرش الهی شکافته شدن از خدا اونجاست. میای این و اینجاست دیگه، تعلقش دیگه بسته به خدا و شماست. هر قدر تعلق به ماده بیشتر باشه به همون اندازه ناقص‌تره، هر چه تعلقات کم بشه به همون اندازه عالم‌تر میشه و کامل‌تر میشه. و اینها رو داشته باشید، اینجاست که کم کم معلوم میشه سیر سلوک هم به چه معناست، چه سیر سلوک عملی و عرفانی، چه سیر سلوک علمی، همه سیر از درونه، سیر انفسیه، نه سیر آفاقی. آره
خب این ذات‌های مختلف تجلیات مختلف دارن.
آره
مختلف
هستن. آره دیگه
آیا اینا هر کدومش میتونن اون ذات را
آره واحد بشن؟ آره نفس رو نگفتم ذات واحده، روح الله رو گفتم واحده ها. وقتی نفوس شد نفس تعریفش چی بود؟ مجردون ذاتن فوری متعلق به مادت فعلنه، چون تعلق به ماده نباشد نفس نیست، میشه باید روح. ارسلنا الیها روحنا هم داریم، روحی داریم، ارواح اینا. این از نظر تعلق به ماده اسم شد نفس، وقت میشد نفوس انسانی. به تعداد بدنها نفوس انسانی کثیره، این کثیره دیگه واحد نیست. اما حقیقت این، اون حقیقت مجرده و فوق تجرد که روح بود، اون یکی بود، اون تنزل کرده تا بیاد به این ابدان متعلق بشه، بشه نفوس انسانی. این طوری میشه، مثل اینکه شما میگی مثلا 14 معصوم کلهم نور واحد، همه حقیقتشون یکیه، به همهشون میگی السلام علیک یا وجه الله، اما عرض کردم وجه رضی برای امیر الاسلام است، یا وجه الله، وجه الله هم دیگه، وجوه الله که نداریم 14 تا خدا وجه داشته باشه، یه ظهوره، یه نوره، یه وجه خداست دیگه. خب این عظمت، اما میگه کلهم نور واحد، اما در اینا میگه 14 تا نور پاک. چرا؟ چون در مقام باطن و حقیقت یه چیزه، اما همینها وقتی متعلق به ابدان شد، شد 14 تا. اتفاقا 14 تا یکی شد که از نظر تعلق به بدن با هم تفاوت هم دارن. این 14 تا یکی پیغمبره که اصله، یکی امیر علیه السلام و بقیه که در ظل پیغمبر شاگرد پیغمبرن، طوری هم شد، اینطوری میشه. یکی امام حسن علیه السلام با یک شؤون، یکی امام حسین علیه السلام با یک شؤون دیگر، یکی امام کاظم علیه السلام، یه وقت امام رضا، یه وقت امام زمان، اینا هر کدوم شؤونات مختلف برمی‌دارن. از نظر تعلق به بدن زمان خاصی دارن، مکان خاصی دارن، موقعیت‌های خاصی دارن، شؤونات خاصی دارن. اما این تعلق به بدن رو بخوای برداری، اون حقیقت الهیشون رو بگی، یه حقیقت الهی است، اول و آخرش یه چیزه و همه احکام هم مال همون حقیقت الهیه. هر جا قرار بگیره به مناسبت اونجا و موقع و زمان آثار خاص خودش رو خواهد داشت. این مقدار بسه، انشاءالله بعدها خواهیم خوند. از همین جا معلوم میشود که قول افلاطون به تذکر بودن علم واقعیت دارد. اینها رو باید مفصل تو نهایه برای شما میگفتیم که نرسیدید، دو سه جلسه اگه میرسیدیم میگفتیم، تو اون نوشته دارم، نگاه کنید مفصل آوردم اونجا. و این بله، قول به تذکر بودن علم، که علم میگه ذکر یاداوری، میگه ما همه علوم رو داشتیم از یادمون، وقتی پا به این دنیا گذاشتیم همه چی از یاد ما رفته، افلاطون میگه. بعد چی؟ هر چه تعلیم و تعلم و اینا همه هست، اینا یاداوریه، نه از جهل به علم سفر کردن، در واقع از نسیان به علم سفر کردنه. آدم اولش میگه بابا اینا هم عجب عجب آدم های مبارک رمضان هم هست، افراد هم خیلی بزرگ هست، میخوام عوامانه بحث کنیم، اول اینا دیوونه بودن دا. دیوونه بودن. علم ذکره، یاداوریه، یعنی چیه؟ خود افلاطون مگه تو اصلا فرداتون میدونی که چیه که حالا بگی و ما تعلم و نفسون به یه از این تموته، حالا میگه یاداوریه، یعنی چی؟ از یه حرفا. بابا اینا دیوانه ها نبودن، بی سواد ها نبودن، خودشون هم موحد بودن. چه موحدی؟ آدم های بزرگ بودن، موحد بودن، اهل معرفت بودن، اهل سیر سلوک بودن، اهل حکمت حقیقی و واقعی بودن. افلاطون و ارسطو رو با راسل و سارتو مارتو اینا مقایسه نکنید، چه بگی اینا فلاسفه یونان بودن؟ مگه یونان بودن که گناهی نکرده؟ خب فلاسفه یونان بودن، قبل از میلاد مسیح هم بود، اما موحد بودن، اونا هم انبیا داشتن، پیغمبران داشتن، دین داشتن، علمای متدین بودن اینا، مثل حکمای اسلامی ما، بالاتر مقامشون هم خیلی بالا بود. ذکره اینه، حالا گوش کنید یه دو سه تا کلمه بهتون بگیم کیف کنید. مگر نمیفرمایید قرآن ذکره؟ قرآن ذکره صریح، انزلنا الیکم نورم مثلا و ذکرم مبینا و لقد یسرنا لذکره، یسرنا القرآن لذکر هر من مدته چند جا و همینطور همینطور. خب از اون ور قرآن تبیانه، ذکر یعنی یاداوری، یاداوریه، یعنی همه ما قرآن رو تو وجودمون داریم، یه قرآن رو به شما آوردیم تا یاداوری بشه، معنیش اینه دیگه، همه شما تو وجودتون قرآن دارید، ما تو از اون شما بیخبری. خب بیخبر میگه من جاهلم دیگه، میگه من نمیدانم، بیخبر میگه من نمیدانم دیگه، فراموشگاه در حال فراموشی میگه من نمیدانم، جاهلش هم میگه من نمیدانم. فرقش اینه که اون جاهل بعد که مثلا یه چیزی رو پیدا کرد میگه ها نداشتم حالا پیدا کردم، اون ناسی وقتی پیدا کرد میگه اینو داشتم ها یادم نبود، والا در حال نسیان هر دو میگه نمیدانم. شما همه وجود قرآنی هستین، تو کلاس‌های بالاتر باید بگیم اینا رو، لا یمسوه الا المتحرون معنی میشود، یه معنی دیگه پیدا میکنه، لا یمسوه اون حقیقت خودت را لا یمس الا اینکه متحر بشی، متحر شدی سیر به حقیقت خودت میکنی، همونی که قربان حقیقتت بروم که از اون خبر نداری. قرآن تبیانن لکل شیء، شیء انکر نکرات، کل هم افاده عموم، همه چیز یعنی علوم اولین و آخرین در قرآن جمعه و قرآن ذکره، نه فرمود بعضی آیات قرآن ذکره، همه قرآن ذکره، قصصش، تاریخش، احکامش، اخلاقش، معارفش، هر چه هوه به هوه، اون حروف مقطعش که نمیدونیم چه خبره، همش ذکره. یعنی هر چه یاد بگیری میبینی اینا تو فطرت شما بود، مگه تو کلام نمیگید مطابق فطرته؟ بفرما این فطرته، قرآن فطرت شماست، این فطرت شما رو آوردیم به رخ خودتون کشیدیم، حقیقت خودتون رو به رخ خودتون کشیدیم، اون باطن خودتون رو که ازش محجوبید اینو کتاب کردیم، کتاب نفس شماست، کتاب شماست، کتاب اینه دیگه، معنیش اینه خودتون رو نوشتیم آوردیم دست شما دادیم. سیر و سفرم میکنید یعنی سیر و سفر در خودتون، نه به یه جای دیگه میگید. این یک، مگه ائمه هدا علیهم السلام اهل ذکر نیستن پس الو اهل ذکر؟ مگه پیغمبر ذکر نیست؟ ارسلنا الیکم ذکرا، هم انزلنا الیکم ذکرا داریم، حالا با این تعبیر ارسل انزلنا ذکر فلان، و هم ارسلنا هم داریم، ارسلنا پیغمبر میشه بعد رسول، ذکره ائمه هدا علیهم السلام ذکرن. خب مگر انا مدینه العلم، العلم العلم، نه بعض العلوم، العلم، انا مدینه تو العلم، و علیون بابوها نیست؟ خب یعنی چی؟ یعنی انا مدینه تو ذکر و علیون بابو ذکر، معنیش میشه دیگه علم ذکره. مگه نمیگید علوم اولین و آخرین در ائمه هدا علیهم السلام جمعه؟ اونا اهل ذکرن، اینا ذکرن، یاداوری شما هستن، چیز دیگه نیستن، آینه وجود شما هستن. اصلا اگه آینه وجود ما نبودن به چه درد ما میخوردن؟ یکی میخواد آدم مثلا فیزیکدان بشه، یکی شیمیدان بشه، یکی کارگر بشه، یکی فلان، هایی بیرون توش اونات میگیم، هر کسی بالاخره یک کاری باید بکنه دیگه. اما وقتی میگه اینا آینه ی وجود شما هستن، یعنی همه تون این هستید، باید این قبله شما بشه، کعبه شما بشه، شما باید سیر درونی بکنید، اینطوری میشه همه ی علوم اونجا جمعه. اینم یک. اون سوره مبارکه یوسف، نحنو نقصو علیک احسن القصص، نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله، قبل از قرآن، بفرما قبل از وحی ما، قبل از قصه ما، قبل از آن که ما بگوییم، خب قبل از آن که خدا قرآن بفرسته یا وحی بفرسته یا بگوید، نه ما نگفتو، ما به تو گفتیم، قبل از آنی که ما به تو بگوییم تو باید بگیم چیه، جاهل هستی یا عالم؟ باید بگیم جاهل دیگه، ما نگفتیم تو میشی جاهل، تو چه کاری به من، ما گفتیم تو عالم شدی. و این کنتم این قبلی لمن ال، بقیهش بگید غافلی، نه نه لمن الجاهلی، غافلی یعنی چی غافلی؟ یعنی همش رو تو داری، اصلا خمیرمایه تو اینه، اصلا خمیر مایه وجود انسانی که ما از اول که شما رو آفریدیم همش هست، نه اینکه شما یه ندار بودید بعد ما به شما دادیم، اصلا خمیر مایه درسته، یعنی شما دارید، نه که مستقلید. ما آفریدیم شما رو، یعنی ما علم آفریدیم، ما عالم آفریدیم، ما علامه آفریدیم. همه رو از همون اول که آفریدیم، خمیرمایه عالم است. اما غافل بودی، ما تعلیم کردیم، حالا شدی عالم. معنی چی میشه؟ اگر جهل شما شد غفلت، علم شما هم میشه بعد ذکر، ذکر. علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى، علمه شد ذکره، تذکره. در خیلی آیات قرآن احکامی است، مطالبی است بیان میکند، گاهی میفرماید که قد بینا مثلا لکم آیاته یا لکم الآیات لعلکم تتفکرون، فکر کنید. اون همون ماد میشه، یعنی ندارید، فکر کنید، برید پیدا کنید. گاهی میفهمد بیه نالکم الآیات لعلکم تتذکرون، یعنی چی؟ یعنی همون تفکر شما در واقع تذکره. از لحاظ پایین نگاه کنید، ما آیات رو گفتیم فکر کنید برید پیدا کنید. فکر دیگه سیر من الجهل الى العلم، حرکت من المجهول الى المعلومات و من المعلومات الى المجهول یزیر معلومه. گاهی میفهمد که تتذکرون قد بیه نالکم الآیات لعلکم تتذکرون، عجیبه. گاهی میفرماد لعلکم تعقلون، معلوم میشود اون تعقلون، تشعرون، تعلمون، تتفکرون، حقیقتش همون تتذکرونه. اینم یکی. اون یکی آیه فرمود که الستو بربکم قالو بلا انتقولو یوم القیامت انا کنا انهازا غافلی نجاهلی. اصلا ببینید، گوش کنید، همینجا الستو بربکم خدا گفته، همه ما هم گفتیم بله، یه بله و اصل بله اونجاست. خیلی خوب، شما یادت آقای کاظمی، شما یادت آقای یزدانی، شما بلا گفتی، خدایا هرچی شما بفرمایی درست. اما حضرت عباسی، آخه من که کی گفتم بلا، من بلا بله رو کی گفتم؟ تمام بگویید، میبینید میگیم نه. اما انتقولو یوم القیامه ناکن نانهاز آفلی، نه الان، الان میگه من که نگفته بودم، بی همه کفار، بلکه من و شما هم چه ما گفتیم بلا. اما وقتی یوم القیامه شد، یعنی حجاب ها برطرف شد، حجاب ها برطرف شد، معلوم میشود که همه خواهیم گفت ما در غفلت بودیم، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد بود، همه رو داشتیم. وقتی روش پرده کشیده شد، دیگه ناسی با جاهل هر دو میگن نداریم، نمیدانیم، اینطوری میشه. بعد اینم این آیه و چیزهای دیگه داریم از نهج البلاغه. پیغمبران اومدن لیستو فلان میثاق هم، اون که دفائن العقول، اون دفینه ها، اون خزینه هایی که دفن شده تو وجود شما، اینا رو میکشن بیرون. آیه قرآن غول و زنجیر رو باز میکنن، یعنی همین تعلقات دنیاوی. آیه قرآن، انبیا اومدن ول اغلال التي كانت عليهم ليزعنهم اسرهم ول اغلال التي كانت عليهم، غول و زنجیر رو از شما باز میکنن. انبیا میخواد اومدن، یعنی چی؟ یعنی این غول و زنجیر تعلق مادی اومده حجاب شده، شما نمیبینید. غول و زنجیر رو بردار، یعنی مجردت را ببین. ما مجرد ما تماشا نمی کنیم، مجرد رو ببینیم، همه هستن دیگه، کار انبیا میده. این مقدار بسه. یک جمله ای سریع عرض بکنیم، یه دو دقیقه داریم یا نه؟ دو دقیقه داریم. خیلی خوب، این جمله رو داشت، اون بحث دوم، نکته دوم رو سریع میگم. این که گفت انسان به تجرد تام برسد، حصلت لها جمیع العلوم حصولا بالعقل اجمالی و تسیر و عقلا مستفادا بالفعل. توجه کنید، یادتون باشه در اون عقل مستفاد یه چیزی فرمود، ما یک جور دیگه گفتیم. اون نوار شم گوش کنید، نگاه کنید، یه چهار صفحه بزنرم اونجا. آها، اونجا گفت که عقله لجمیع ما استفاده من المعقولات البدیه و النظریه. ما گفتیم لجمیع ما یمکن ان یعقل، هر جا که ممکنه بفهمه، بفهمه میشه بعد عقل مستفاد. یه چهار صفحه فصل خامس، تو همین علم فصل خامس، فصل خامس سه خط به آخر مونده و رابعتها صفحه 180. عقله لجمیع ما استفاده، اینجا این بود، هر آنچه را که فهمیده یک جا داشته باشه. ما گفتیم لجمیع ما یمکن ان یعقل، لذا اصل عقل مستفاد امام و پیغمبرن، دیگران نیستن، اونا همه معلومات پیش اوناست.
اینجا فرمود حصلت لها جمیع العلوم و تفسیر و عقل مصطفی، این هم شاهد ما شد. گفتیم یه عقل مصطفی حقیقی داریم، یعنی هر چه ممکن است بفهمد همه رو یک جا بفهمد. یه عقل مصطفی فوقش اینه که یه خورده تسامحی داشته باشیم با مراتب و درجات گوناگون، بگیم هر کسی هر چرا فهمیده همش رو یک جا بالملکه داشته باشه، اینطوری مثلا به اندازه خودش. حالا اونم که دو توجه کنید، این جمیع العلوم شد الان، یعنی وقتی انسان مجرد شد، تعلقات دنیوی برداشته شد، تعلقات مادی برداشته شد، دیگه مجرد همه علوم رو داراست. این تجرد اولا مال همه نیست در قبر، و الا من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کافیه دیگه. این نیست که وقتی انسان مستصا مشم و تعلقات دنیوی برداشته شد، این نیست. اگه تعلقات دنیوی برداشته میشد که دیگه اونم پرام میشد، هرگز اینطوری نیست. این تو قبر تعلق به دنیا و ماده و بدن دارد، اما از اون محرومه و این شکنجشه، این زندانشه، سجنشه، سجینشه، عذابشه. مثلا یه کاری میخواد بکنه اما نتونه بکنه، این میشه سجن دیگه. سجینم مبالغه، یه سجنه زندان شدید، هی میخواد یه کاری انجام بده اما نشه. اون اصلا میخواد فقط تو عالم ماده باشه، همه چیز شده عالم ماده، چسبیده بود. حالا اینو گرفتن جیه بودادش بلنده تا روز قیامت. کسانی که وقتی مردند این تعلقات مادی زمینه ای باشد که اینا رو رها کنه، میگه هازا ما نرقه، ما هم همین رو میخواستیم که این ماده رها بشه از ما. اون تیار است و تیاران داره، نه همه کس. این یک. لذا گفتیم مرحوم سجاده اسوادا که اکثر مرده ها به تجرد تام نمیرسن، به تجرد اخروی نمیرسن، در همون تجرد مثالیشون میمونن. قیامت کبرا هم که ظهور بکند برای اونها در حد تجرد مثالی میمونن. همین همه بهشتش هم میشه بعد همون صور مثالیه، اون صور عقلیه رو نخواهد داشت، اون لذات عقلی رو نخواهد داشت. خیلی ها اینطوری هم. این یک بس که این نیست که هر کس مرد عقل مستفاد میشه، علوم اولین و آخرین در او جمع شمر ابن ذوالجوشن هم باشه، نه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا هم داریم. کلا انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون. وقتی از رب محجوبه، رب علیم و حکیم و خبیره. کسی که از رب محجوری یعنی از علم هم محجوبه دیگه. این کسانی که به تجردش برسن وقتی مرد این تعلقات مادی برداشته بشه، اینا رو داره. این یک. ثانیاً از همین جا معلوم شد، حرف آخر از همین جا معلوم شد که این به تجرد رسیدن صرفاً با این مردن خاکی نیست که ببرن تو قبرستان دفن کنن. تو همین دنیا هم اگر کسی به تجردش رسید میشه بعد عقل مصطفی. حالا من از شما سوال میکنم، به امام زمان علیه السلام آیا در بند ماده هست یا نه؟ نه، حر احرارن، اونا آزادن. پس این به تجرد، در تجرد تام.